بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعن أعداء. خب، بخش اول بحث امروز ما بحث برهانی است، با توجه به اینکه قبلا هم یک مختصری در بحث قرآنی من اینجا عرایزی داشتم، هم به جهت یادآوری و هم اهمیت موضوع مختصری چند دقیقه اون عرایز رو تکرار میکنم و بعد وارد مقوله بحث های قرآنی خواهیم شد. اگر خاطرتون باشه عرض کردم که پیامبر اکرم در آخرین لحظات عمر شریفشون فرمودن که من دو چیز گرانقدر و با ارزش در میان شما میگذارم، یکی قرآن هست و یکی عترت، که این دو هرگز از هم جدا نمیشوند و هر کس به این دو تمسک و وصل شد به این دوتا هرگز گمراه نمیشوند. عرض کردم که حضرت امام هم در وصیت نامه‌شون تعبیرشون اینه که قرآن ثقل اکبر هست، چون ثقلینه یا ثقلین، قرآن ثقل اکبر و اهل بیت علیهم السلام ثقل اصغر. عرض شد که اهمیت قرآن رو ما برای اینکه درک بکنیم راجع به اهل بیت یک سری اعتقاداتی داریم که برای ما خیلی مسلم و مسجله و با استدلال اونها رو ثابت میکنیم. من فقط به عنوان گزارشی عرض کردم که ما نسبت به اهل بیت اعتقاد داریم همانند خداوند تبارک و تعالی، چون خدا اعطا کرده صفتی که خود خدا داره به نام صفت جمع الجمعی، اون رو هم معنا کردم، خاطرم هست. اینا همه دوره است برای اینکه ذهن ما آماده بشه برای نکته مهم قرآنی. اون صفت جمع الجمعی چیست؟ که در عبارات جوشنی کبیر شماره 199 اون آخراش میخونیم که ای خدایی که لا یشغله سمع عن سمع، اگر خدا گوش بده به سخن موجودی و مخلوقش، او رو مشغول نمیکنه که از سمع و گوش دادن دیگری غافل بشه. وقتی من و شما به سخنی گوش میدیم، دیگه نمیتونیم گوش کنیم سخن یه چیز دیگه، یه کس دیگه، دو نفر دیگه، سه نفر دیگه، چه برسه که زیاد بشه. ولا یغلطه، رو به غلط نمیندازه. اگر یه قائل و گوینده یه حرفی میزنه، یه گوینده دیگه حرف بزنه، او رو به غلط نمیندازه، همه رو مجزا متوجه میشه. و از این صفاتی که تو اون عبارات جوشن هست، خلاصش این که خدا همه رو یه جا میشنوه، قاطی نمیکنه، همه رو در آن واحد برآورده میکنه، توان اعطاء لطفش به طور مجزا هست. دونه 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 افراد و موجودات عالم، نه انسانها، ملائکه ها، حیوانات، گیاهان، تمام ذرات عالم آن به آن دارن از خدا انرژی و نیرو میگیرن، نیروی هستی. کل یومن هو فیشن، خدا در هر لحظه ای در شأن الهیش خداییش از الله و نور و سماوات، خدا نور، یعنی اعطاء هستی و ایجاد موجودات، آن به آن خدا داره میده و اگه او قطع کنه یه لحظه ای نابود می شود. در صورت این صفت جمع الجمعی در وجود اهل بیت علیهم السلام هم هست. چجوری؟ عرض کردم در اون مثال اگه خاطرتون باشه که عرض کردم امام رضا علیه السلام وقتی ما زیارت میکنیم تا حالا کسی نیومده هیچ عاقلی بگه همه انسان ها به صف بشید امام رضا قاطی میکنن، امام رضا قاطی میکنن. من که حالا موبایلم کار نمیکنه، باز میزنم دور. پس همه آدمایی که میان زیارت دونه دونه بگن السلام علیکم امام رضا، چون جواب سلام واجبه، بر امام ترک واجب حرامه، امام هم حی و میت نداره، اینا همه رو کنار هم باید بگذاریم. چجوری امام رضا همه رو بشنوه، همه رو جواب بده؟ یکی خونه میخواد، یکی زن میخواد، یکی مریض داره، یکی بدهی داره، همه اینا رو امام رضا قاطی بکنه؟ نمیشه که. پس حتما ما اعتقاد داریم که امام رضا تک تک موجودات رو هر جای کره زمین باشن. امام رضای مشهدی ما نداریم، امام رضای همه جایی داریم. یعنی امام رضا در اقصانقات عالم، نه کره زمین. کسی متوسل شود حضرت آنن جواب میدن. خب امام زندش هم همینطوره. شما تا حالا برای توسل به امام زمان علیه السلام در هیچ هیئتی، در هیچ مجلسی و در هیچ زمانی در مسجد جمکران نشده مردم رو به خط کنید امام از قاطی میکنن، دونه دونه سوال کنید. هیئت نمیدونم آدمای بوشهر سب کنین، اول هیئت اصفهانی ها دونه دونه سوال بکنن بعد نوبت شما. اصلا نداریم. هر جایی یا صاحب الزمان حضرت لبیک. حالا اینا رو بحث شد، من خاطرم هست، اگرم نشده به همین مقدار کفایت میکنه، یادآوری است. خب این صفت جمع الجمعی است امام علیه السلام داره. خب ما اگر اعتقاد بر این داریم، قرار است که قرآن و اطرت ادل هم باشن. ادل یعنی همترازو، همتراز. شما معادله رو برای همین میگین 2x مساوی است با 4، این مساوی میشه معادله. خود مساوی یعنی چی؟ یعنی این ور تساوی با این ور تساوی همترازن، همسنگن، هم اندازه هستن. حتما x رو چجوری پیدا میکنیم؟ چون معتقدیم که این ور تساوی با این ور تساوی مساوی است، میگیم 2 ضرب در چه عددی شده است؟ 4. این تساوی یعنی تعادل، عدل بودن. قرآن و اهل بیت یک موجودن، یک حقیقتن. ما در تعریف امام علیه السلام عرض میکنیم که امام قرآن ناطق است. قرآن موجودی است صامت، یعنی هرچی نمیشنویم در این سکوتش پر حرف و پر مطلب و پر تحرک و پر حقیقت. خب این دوتا یک وجود هستند. همون تعریفی که خدا برای قرآن کرده که کلمت الله هی العلیا، این تعریف هم برای قرآن است، هم برای وجود حضرت عیسی علیه السلام. در قرآن تعریف کرده راجب حضرت عیسی که این کلمت الله. خب جایی که خدا این تعریف رو برای یکی از پیامبرانش کرده، برای عدل خودش مگه میشه نباشه؟ لذا اهل بیت علیهم السلام کلمت الله هستند، قرآن هم همینطور. خب چه نتیجه از این بحث میگیریم؟ اینکه قرآن هم مثل ائمه علیهم السلام همین صفت الهی رو دارند. قرآن دارد اون چه صفتی؟ صفت جمع الجمعی. یعنی این قرآن همین که الان جلو من هست مثل امام علیه السلام و خود خدا من رو میبیند، همونطور که امام علیه السلام من رو میبینه هر جا باشم، صدای من رو میشنود، حرفای من رو میفهمد، آنچه در دلم میگذرد میداند. چطور؟ امام رضا میدونه، امام رضا من رو میبینه، امام رضا حرفای من رو، آه دلم رو میشنوه، حاجات من رو میدونه. اصلا نیازی نیست بیان کنم. اما بیانش حکمتی داره. پس این قرآن همه چیز منو میشناسه، قبل من، حال من، بعد من، نه من، همه موجودات، نه این قرآن، همه قرآن ها، چون یک خاصیت دارن. آقا 10 میلیارد قرآن تو کره زمینه، بله فرق نمی کنه. همین الان قرآن در مسجد مسلمان های آرژانتین که الان گذاشتن اونجا در ماه رمضان استفاده میکنن، الان همون قرآن داره منو میبینه، با این قرآن فرق نمیکنه. همونطور که امام رضا علیه السلام تو 1000 کیلومتر دورتر تو مشهد، یا امام زمان علیه السلام الان تو جلسه ما، فرق نمیکنن. برای اینها مکان و جا و زمان مهم نیست. پس تسلط قرآن به همه عالم هستی و وجود قرآن، برکت قرآن مثل امام زمان علیه السلام. و وقتی قرآن تالی تلوه امام علیه السلامه، نگاه ما به قرآن باید متفاوت باشه. این که نسبت به قرآن چجوری باید احترام بگذاریم، اهمیت بدیم. لذا احکامی برای قرآن مترتبه که بر هیچ کتابی و بر هیچ موجودی جز امام علیه السلام نیست. اولا میدانید همه دیگه این چیزای ابتداییه، دست بی وضو به قرآن نمیشود زد. کلمه قرآنی در احکام ببینید، کلمه قرآنی یعنی اگر فرعون که جز اون 7 نفری است که الالعبد در جهنم خواهد بود، این فرعون، این همه خونخوار، این همه جنایتکار، ابو لهب که خود قرآن میگه تبت یدا ابی لهب و تبه، با همه خباستشون، اما چون کلمه قرآنی، من دست بی وضو نمیتونم به او بزنم. اگر همین کلمه فرعون قرآنی باشد، به نیت قرآن نوشته شده باشه، یا از قرآن جدا شده باشه، در جای نجس افتاده باشه، حرام اونجا استفاده کردن، باید حتما درش بیارن، باید حتما تو آب جاری پاک قرار بدن. و احکامی که میدانید، جلو قرآن نمیشه پادراز کرد، جلو قرآن نمیشه بیادبی کرد، جلو قرآن نباید داد بیداد کرد. همونطور که قرآن برای پیغمبر میفهمد که در سوره حجرات که آقا صداهاتونو بیشه پیغمبر بلند نکنید، که جهر بعضکم، داد میزنی محمد بیا، جلو پیغمبر داد نزنید، پیغمبر اینجوری خطاب نکنید. قرآن هم همینه. همه احتراماتی که ما برای امام عصر علیه السلام و همه ائمه علیهم السلام قائلیم، برای قرآن این همون. و حقیقت هر دو یکیست، قرآن مجسم، امام زمان علیه السلام. همه علوم در امام هست. میفهمند احصیناه فی امام مبین، کل شیء، همه چیز رو ما احصا کردیم، قرار دادیم، شمردیم، معین کردیم در امام مبین. قرآن هم ادعاش اینه که لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. ما همه تر و خشکی نیست، هیچ تر و خشکی، هیچ چیزی نیست، لا اصغر ولا اکبر، هیچ کوچیک و هیچ بزرگ نیست، الا اینکه تو این کتاب ثبت و ضبط شده. اما چجوری در آوردنش مهمه. شما از دل و ذهن و وجود مقدس امام زمان علیه السلام همه علوم رو میتونی در بیاری، اما چجوری؟ باید سوال کنی، پاسخ بشنوی، ظرفیت داشته باشی تا بهت بگن. قرآن هم همینطوره. قرآن هم همه چیز درونش هست، چجوری باید ازش در بیاری؟ مثلا امام علیه السلام، امیرالمومنین علیه السلام و همه دیگه هم فرمودن قرآن 70 بطن داره، هر بطنش 70 بطن داره. تا ظهور امام زمان علیه السلام یه دونه بطن قرآن هم نمایان نمی شود. بطن، شکم منظور نیست، یعنی درون، یعنی باطن. خب این همه قرآن بحر عمیق است، تعاریفی که امیرالمومنین علیه السلام دارن در روایت مختلف. این بحر عمیق انسان باید قواص بشه تا بتونه از توش چیزی در بیاره. همینجور به ظاهر اقیانوس نگاه کنیم، چیزی در نمیاد توش. ما چون ظاهر رو دیدیم، تازه خیلی همون ظاهر هم نمیشناسیم، ندیدیم. و این بحر عمیق دریای پر از معارف هست، پر از مطالب هست. ما از قرآن غافل شدیم، آویزون علوم ظاهری بی پایه و بی اساس و بی محتوای انسان ها شدیم به نام علوم انسانی، علوم نمیدونم روانشناسی، علوم کذا و کذا. ما کی رفتیم سراغ قرآن که پیدا نکردیم بعد بریم انسان های ناپخته نادان جاهل همه زمان ها، از زمان حضرت آدم علیه السلام بگیر تا الان، آنچه که علم مفید است، آنچه که انسان رو به مبدأ هستی و خدا نزدیک میکنند، اون علومی است که وصل به وحی باشد در هر عصر و زمانی. آنچه که متصل نباشد بی پایه اساس. چرا قرآن میفهمد جا الحق؟ وقتی که میگه حق آمد یعنی همه مطالب دیگه، همه حق، همه برنامه زندگی آمد، همون تعریف که تو احکام کردیم از قبل تولد تا بعد از من، خدا برنامه برام داده تو این کتاب، همش آمد. اما باطل چیه؟ ان الباطل کان زهوقا. اون چیزی که غیر تو آیه قرآن است که خدایا اون چیزی که تو میگویی هو الحق و آنچه که من دونهی هو الباطل، آنچه که غیر خدا باشه میشه باطل. تعریف باطل اینه، باطل یعنی آنچه که غیر حق باشه، تعریف قرآنه. آنچه که غیر حق باشد میشه باطل، یعنی غیر آنچه خدا گفته باشد. ما آتاکم الرسول فخذوه، آنچه پیغمبر آورده بگیرید و ما نهاکم عنه فانتهوا. پس امر و نهی پیغمبر یعنی حق. خب باطل خاصیتش کان از زهوقا، به راحتی از بین میره. یا تعریب تعبیر دیگر قرآنی که اینه کف رو آبه، این کف رو آب شروع میکنه خود نمایی میکنه، حج زیبا زیبا هم از قشنگ کف موج میاد دریا، اما همه کف ها میخوابه. یه زمانی هارتود داره به هم تمام میشه، انقدر این چیزا تو کره زمین بوده، بسی به زمان ما تنها نداره. پس باطل کارش نابود شدنیه. برای همین جز آنچه که قرآن دارد هر کس هر سخنی بگوید اگر مطابق قرآن باشد حق است. همونطور که اهل بیت علیهم السلام که خودشون تبیین کننده قرآنن در سوره، حالا یادم رفت سوره شو یادتون شاید باشه، خطاب قرآن خداوند به پیغمبر این که ما این قرآن رو نازل کردیم لتبین للناس، تا اینکه تو بیان کنی برای مردم. تبینم مخاطب دیگه، لتبین للناس. خب پیغمبر اهل بیت علیهم السلام یک وجودن، آنچه که اهل بیت میگوین تبیین قرآنه. با این حال امام علیه السلام فرمود امام صادق علیه السلام کلام ما رو با قرآن مقایسه کنید، آنچه مطابق قرآنه حقه و آنچه که خلاف قرآنه باطله، بزنید بکوبید به دیوار. تعبیر اینه که اگر مخالف قرآن بود کلام ما نیست، چون ما عین قرآن میگوییم. خب این تعریف قرآن و مفاهیم قرآن. خیلی راجع به این بحث هست، انشاءالله در جلسات بعد. فقط یک تکلیف برای همه برادران و خواهران دارم، حتما بدون استثناء همه آقایون برای هفته آینده حتما این کارو بکنن، حتما تکلیف باید انجام بدید. توی کاغذ مرقوم میفهمید از همم شرعن و اخلاقا اجازه ندارید تقلب کنید، کپی بردارید، نه، هر کی بره خودش از قرآن ملاحظه میکنه. حالا من خیلی سخت نمیگیرم، یه آیه یا دو آیه میخواستم بگم، فقط دو آیه کمتر نباشه، اما حالا باید یه ذره اول کار سخت نگیره. برای من باید بنویسید که از خود قرآن ثابت کنه آقا این قرآن داریم جواب کم کم بعضی شبهات هم آروم آروم داریم میدیم، همچون حرف میزنیم خیلی از شبهات هم کم کم جواب داده میشه. نیاز به طرح شبهه نیست. همین قرآن این نازل شده از جانب خداست، کلام پیغمبر نیست، قطعا کلام وحیه. سیر تا بید دو تا آیه بر من بنویسیم، حالا از هر جای قرآن آیات متعدد داریم که اشاره به این مطلب میکنه که این کلام کلام محکم و قطعی خداست. که پیرامون این خیلی بحث داریم و خیلی آیات از همین ها رو باید بحث کنیم. خب ما از اول میخوام شروع کنیم که قرآن تعریفش رو فهمیدیم، اصلا جای داره قرآن، تازه این یک هزارم بحثه در حد خودمون. حالا میخواییم وارد شیم که این قرآن از ناحیه خداست. این آیاتی هم که برادرمون خوندن، الحمدلله الذی انزل علی عبده، خدا رو شکر که حمد خدایی که نازل کرد بر بندهش کتابی که لم یجعل له عوجا، هیچ عوج نداره توش، هیچ کج و موجی، خرابی، اشتباه، گیر و گور، هیچ، صاف صاف صاف، قیمه، محکم، پا بر جا و تا قیامه. خب سوالی مطلبه ای کس داره وقت قرآن ما تمام شده بفرم. اگه کسی در تا همینجا سوال چیز داره من در خدمت هم، اگه نم بپردازیم به بحث بعدی. خب انشاءالله این تکلیف مشخص هست. حضرت استاد جانشین محترم فرمانده اینجا آقای رضایی رفته پشت ستون، مثلا من نبینم یا خودش منو نبینه، این بهتره منو نبینه چون دیدن ما خیلی. شما هم حضور غیاب میفرمایید هم حالا هر کس که آقای فرهادی یا آقای شیرینی فرق نمی‌کنه، هر کس انجام میده این همین اسامی هفته آینده باید تکلیفشون رو تحویل بدن، گرچه مرخصی بگیرن، ماموریت بگیرن، نباشن، ورقه رو باید بفرستن. من نمیدونم حتما همه خواهره جزء جلسن، رئیس ما هستن، مثل این که به قول آقای راشد یزدی میفهمید کجا قرآن گفته هر رجال و قوامون علی النساء، هر رجال و حمالون علی النساء. ما حمال خانومامون هستیم، شده ما از سکه هم بالاتر، از یکی و دوکی و سکه گذشته. بله انشالله خدا همه من رقابت بخیر. در اصل خواهر و برادر نداره، این تکلیف من مخصوصا میخوام شما هم فعال بشین، هم کار داریم با این بحثا، چون انصافا خیلی بحثای مورد نیاز جامعه است. خب یک صلواتی برای خودتون و قرآن بفرستید. اللهم صل علی محمد.